أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تثبیت و احکام ایاک و انتظن به فتانت کلبت را ان مقاصد هؤلاء القوم من اکابر العرفا و اصطلاحاتهم و کلماتهم المرموزه خالیتان عن البرهان من قبیل المجازفات تخمینیه او تخیلات شعریه حاشاهم عن ذلک و عدم تطبیق کلامهم على القوانین الصحیحة البرهانیه و المقدمات الحقه الحکمیه ناشن عن قصور ناظرین و قلت شعورهم بها و ضعف عادتهم به تلك القوانین و الا فمرتبت و مکاتباتهم فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین بل البرهان هو السبيل المشاهده في الاشياء التي يكون لها سبب اذ السبب برهان على السبب وقد تقرر عندهم ان العلم اليقيني بذوات الاسباب لا يحصل الا من جهه العلم باسباب فإذا كان هذا هكذا فكيف يسوغ كون مقتضى البرهان مخالفا لموجب المشاهدة وما ورع في كلام بعض منهم إن تكذبهم بالبرهان فقد كذبوك بالمشاهدة معناه إن تكذبهم بما سميت برهانا و الا فالبرهان الحقیقی لا تخالف شهود الکشفی. در پایان و اواخر این فصل این نکته رو بیان می فرماید که بین برهان و عرفان از هم جدایی نیست. برهان اگر برهان باشد با شهود عرفان مخالفتی ندارد، مگر اینکه برهان نباشد، و الا برهان به یک معنا اون راه رسیدن است و شهود عرفانی هم که عالی ترین مرتبه یقینی است، منتهی که فیلسوف است از طریق برهان نهایت نیل و علم الیقین است، یکی عارف است مقام او و نیل او به علم الیقین است. فرق عارف و حکیم فرق علم الیقین و علم الیقین است، و الا اینجور نیست که حرفایی که این آقایان عرفا زدن اینها بخواد یک مقدار از این تخیلات و شعریات و اینها باشه، نیست. تعبیر ایشون تعبیر قابل توجهی است. می‌فرماد ایاک و ان تظن به فتانت کلبترا، چون این تثبیتون و احکامون یعنی حرفای عرفانی که زده اینا تثبیت بشه، احکامش استحکامش اینها پایاش که متزلزل نباشه. ایاک و ان تظن به فتانت کلبت را، فتانت و زیرکی اگر به ثمر نرسد ابتر و بی‌نتیجه است. لذا می فرماد یا تو انتظن نبه فتانت کلبترا، این که انسان با اون هوشیاری و زیرکی که انو به ثمر نرسیده رهزن انسان نشود، یا که این مواظب باشید از این که فتانتی که به ثمر نرسیده رهزن راه نباشید. یاوته و انتظن نبه فتانت کلبت را، این که ان مقاصد هاولا القوم من الاکابر العرفا و اصطلاحاتهم و کلماتهم المرموزه، بخواد اینجور گمان بشود که این خالیتون عن البرهان، این حرفا برهانی نیست، یک مشت شعریات است، حرفای شاعرانه است. چون بعضی ها که حالا به تعبیرش همون فتانت بطرا گرفتارش هستن، که بسا خودشون رو اهل برهان بدانند و این حرفا را یک سری حرفای شاعرانه و تخیلاتی، همونطوری که بعضی از خودگم شدگان محیطهای دانشگاهی، محیطهای دانشگاهی یعنی کسانی که تمام عمرشون را طواف دور علوم تجربی می کنند، کار به جای رسیده که اینا علم را خلاصه می کنند در همون علوم تجربی و می گویند اون چه که تجربی نیست اصلا علم نیست. می گویند دانشگاه و این محیط محیط علم، حالا یک سری از مسائل غیر تجربی شما میخواید وارد کنید، اون اصلا علمیت نداره. این حرفا اونا میگن برای بالای منبر خوبه، برای شعر خوبه، حالا اخلاق و عدالت و انسانیت و تکامل و اینها بالای منبر خوبه، یه منبری مرکه بگیره، این برای تخیلات شعری خوبه. ممکنه بعضی هم اینجا گرفتار اون فتانت بطراشون بوده باشن و بگن هرچه هست همین استدلال و برهان ماست، و این که آقایان عرفای حرفای زدن اینا، حالا خوشبینانه در این نظر این باشه که اینا یه سری حرفای شاعرانه است، نه این که بگن یک سری تخیلات مالکولی یا ایست که بعد اون نسبت را هم دادن بعد خالتو، یعنی همین دیگه ان مقاصد هؤلاء القوم من الاکابر العرفا و اصطلاحات آقایان عرفا و کلماتی که نوعا با رمز بیان شده خالیتون عن البرهان، وقتی خالی از برهان بود، من قبیل المجازفات تخمینیه، گمانهای گزاف، از اون جهت که تصدیقات اونها خطابی و ظنی است. اگه تخیلات شعریه یا تخیلات شاعرانه است، اینجور گمان نشده. حاشاهم از عرفا، حاشاهم عن ذالک، که بخواد آقایان عرفا حرفاشون اون گمانهای کذاب و این تخیلات شاعرانه بوده باشه. گفتن کسی حالا یه آدم بیچاره ای خدمت مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه رسیده و خیلی مالا نسبت به بیعتی ادبی خودش به اون بزرگوار گفته که این حرفایی که شما میزنید، حرفای توحیدی، اینا رو یافتید یا اینا رو بافتید؟ شنان فرمودن اگر یافتم که چیز خوبی یافتم، اگر هم باشتم چیز خوبی باشتم. خوب اینا حالا نفهمیدن حرف اونا و اینکه حرفای اونا را به اینجور تعبیر بردن، حالا خب حاشا منظاره و عدم و تطبیق کلامهم علی القوانین الشریعت البرهانیه و المقدمات الحقت الحکمیه، این که بعضی میگن این حرفاشون با براین عقلی و مقدمات حکمی مطابقت ندارد، این عدم مطابقتشون رو باید ناشی از قصور این ناظرین و قلت شعور اینها و ضعف احاطه اینها به این قوانین قرار داد. مطلبی رو حضرت استاد جواد حسن‌زاده ایشون وقتی برای ما می‌فرمودن فرمود ما در اوائل درس و بس اوائل یعنی به لحاظ اون موقع فرمود یه گرفتاری برای ما پیش آمده بود، بعضی از این شبهات بعضی از این چیزا خلاصه همین عدم تطابقی که ایشون می‌فرمایند، در این عدم تطابق مونده بودیم، خیلی هم اذیت می‌شدیم از اساتید، سوال می‌کردیم چون فرمود گاهی سوالاتمون خیلی طوری می‌شد که دیگه می‌ترسیدیم اونا نسبت به ما آدم بدگمان بشن که ما حالا این سوالات ما چرا اینجور. ایشون فرمود که از این طریق ما برای خودمون ابتدا حل کردیم تا بعد خداوند سبحان عنایت فرمود. فرمود از این جا که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه دارن که ایشون الان من شک کردم خب مستحضرید مرحوم صدوق ایشون صعب النبی نوشتن دیگه، ظاهرا شیخ بهایی الان من تحقیق کردم، بله ایشون فرمودن که شیخ صدوق صعب النبی نوشته، یعنی ایشون میگوید بر پیامبر مثلا روی روایات خاصی که صعب وارد شده، اگر قبران امر بین صعب و نبی باشه یا صعب و صدوق، خب صعب و صدوق اولاست. ایشون می فرمودن من تو خودم اینو فکر کردم، گفتم این همه بزرگان که نسبت به این مسائل عرفانی مسائل عرشی حرف زدن، باور داشتن، فکر کردن، دلیل آوردن، خب اگر دوران امر بر این باشه که همه این بزرگان نفهمیدن و من میفهمم یا من نمیفهمم اونا فهمیدن، خب اولا بر اینه که من بگم نمیفهمم، من الان نمیتونم تفسیر کنم، چون یکی از مشکلات نوع کارهای فکری ما اینه که خیلی وقتا همون یک ریشه های مرموز شیطانی در مسائل نفسانی ما، اون غرور و تکبر، اینه که ریشه هایی تو درون انسان باقی مونده، انسان اولا و به ذات میخواهد نادرستی را، عدم تطبیق را، ناهماهنگی را به دیگران نسبت بده و خود را در مرحله اول اهل فهم و تطبیق قرار بده. خب از کجا من خب شاید تو نفهمیدی، تو نمیتونی تطبیق بدی. ایشون میفرمودن خب این همه بزرگان غیر از نوابغ بودن، بزرگان بودن، خب اینها چطور فهمیدن؟ اما من الان قرض این که میفرماد عدم تطبیق حرفیست ناشن ان قصور ناظرین و قلت شعور انبها، شعورشون به این حرفا نمیرسه و ضعف احاطت هم به دلت القبانی، اینها نمیتونن احاطه پیدا کنن، یعنی به این قوانین احاطه ندارن، ضعف احاطه بر این قوانینی که نتونستن، و الا فمرتبت و مکاشفات هم فوق مرتبت البراهی فی افادت الیقین، و الا رتبه مکاشفات اهل معرفت در افاده یقین فراتر از مرتبت براین فلسفی است، عارف به عین الیقین نائل می شود و فیلسوف به علم الیقین می رسد و علم الیقین واسطه وصول به عین الیقین است و عین الیقین مشاهده عینی حقیقت است، اون عارف هم که به اون عین الیقین رسیده، این علم الیقین واسطه است برای او، اینا نمیشه با هم دیگر مخالفت داشته باشن،
برای خود عارف دیگه افادش چیز
داره، بله یقینی داره،
سرمایش همش علم الوصولی و هم
داره. بله نه، بالاخره این علم الیقین است، اون عین الیقین، این مفهوم میفهمد، اون مصداق میبیند، این با برهان مفاهیم را آورده تو ذهن خودش به علم و یقین رسیده، اون در خارج به واقع رسیده. حالا ممکنه که با واقع رسیده زبان نداشته باشه برای اون که یافته به دیگران بگه. نظیر این که یه وقت از کسی مثلا استدلال میکنه توی فضایی به بیرون ارتباط نداره، ایشون استدلال میکنه به استدلال های گوناگون که الان بیرون آفتاب تابیده است، استدلال میکنه الان ساعت اینه، به این جهت به این جهت، هواشناسی امروز ابری ندانسته چه چطور چطور، و از گوناگون بیرون الان آفتابه. خب با این براهینی که ایشون اقامه میکنه علم و یقین حاصل میشه. اما یه کسی الان تو حیات آفتاب روش داره میتابه، او داره حرارت آفتاب رو احساس میکنه، بعد بیان بهش بگن که آه استدلال شده که الان آفتاب نیست، میگه هزار دلیلم اگر بیارید من تو کاری بیارید. من دارم خودم میکشم. بعد بهش بگن تو استدلال کن که آفتابه. حالا اگه یه خورده کم حوصله باشه میگه یه چیزم میگه دیگه، این گاهی کمحوصلگی که از عرفا گاهی مشاهده میشه از این بابه که میگه خب من که دارم میبینم، من حرارت آفتاب رو دارم میبینم، برید دنبال بازیتون با من کار نداشته باشید. این واقعیت دیدن که و الا فمرتبت و مکاشفات هم فوق مرتبت البرهان فی افادت الیقین، بل البرهان هو سبیل المشاهده فی الاشیاء، مکاشفه یافتن واقع است و برهان راه آن است. التي يكون لها سبب، در اونجایی که برهان لم باشه، اذ السبب و برهان علاوه سبب، اونجایی که دلیل باشه سبب باشه. وقد تقرر عندهم، که آقایان عرفا، ان العلم اليقيني بذوات الاسباب، این هم لا يحصل الا من جهت علم به اسباب، بالاخره این برهان باید باشه که به اون نتیجه هم فاذا كان هذا هكذا، حالا که حرف اینجوری است، فكيف يسوغ كون مقتضى البرهان مخالفا لموجب المشاهده، چگونه ممکنه برهان با مشاهده و عرفان مخالفت داشته باشه، مخالف بوده باشه؟ حالا فرمایشی که ایشون الان می فرمان، شما اگر بخواید به صورت مقصود این بحث رو خیلی منقح شده مقصود حرفای عرشی این رو ببینید، همون رساله بسیار بسیار قیم و نورانی قرآن، برهان عرفان از هم جدایی نداره. چند بارتون سر درس می فرمودن من خیلی سعی کردم یه اسم جمع‌جورتر برای این درست کنم، نشد. فرمی شما اگه اسم جمع‌جورتر درست کردید به ما بگید در چاپ بعدی اسمش رو عوض کنیم. قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی نداره. اونجا ظاهراً 10 تا فصلشون منعقد کردن و این رساله کتابیشون یکی از مهمترین آثار حضرت استاده که حتما این را دیدید خوندید، ولی به مناسبت این بس یک بار اون رو مرور بفرمایید که خیلی فرمایش داد. همه هر پرش اونجا ما آورده در رساله و همین حرف در نحو دیگر از اساتید دیگرمون هم آمده، چون ما خدمت این دو بزرگوار توفیق داشتیم خیلی مواقع، حالا فرصت نشد ما اینا را مثلا یادداشت کنیم جمع جور کنیم، در بعضی مبانی، در بعضی اصطلاحات، در بعضی از تقریرها، تبعین ها، ما جدا جدا که از اونا در درس ها میشنیدیم اونقدر حرفاشون اصطلاحاتشون گاهی شبیه به هم بود که ما یقین میکردید اینا با هم از یک استاد شنیدن، چون با هم از یک استاد با مناقب نده اساتیدی که با هم بودن احساس میکنیم که این حرف از یکی از اساتیدشونه که اون استاد فرموده و این دو بزرگوار اون حرف را در یک جور بیان میکنه. یکی همین عدم انفکاف و مخالفت و مغایرت عرفان و قرآن و عرفان و برهان، و این کار هست. ها حالا اون فرماشاتی که ایشون هم حالا برمی فرماد که این حرفا همه هنگ با قرآن و افرت این هاست، این قرآن حالا هر خیلی اینجا معتل نشیم، یکی از کارهای خوبی که میشه آدم انجام بده، انشالله که اهل قرآنیم، ما این کار رو انجام میدادیم، حالا هست این کار، خیلی توفیق خوبیست، یعنی کار خوبیست. آدم هر بار که قرآن میخواد تلاوت کنه از اول شروع میکنه تا آخر ختم میکنه، سعی کنه هر بار یک موضوع رو در نظر بگیره در این حالی که داره قرآن تلاوت میکنه اون موضوع رو هم رصد کنه تو قرآن. ما بنده قرآن زیاد دارم و خیلی از این قرآن ها رو اصلا بردیم صافی کردیم و چند تا صفحه اول آخرش اضافه، صفحه خالی اضافه کردیم برای یاد داشته. خیلی از این موضوعات هست که ما هر بار مثلا این موضوع رو یاد داشت کردیم و موضوعات گوناگون خیلی با برکته، هم تلاوت قرآنه هم آدم یک دور قرآن رو در این موضوع هم مثلا دیده. یکی از قرآن‌های قدیمی که اون موقعی که همین اسفار و اینجا رو که میخوندیم این بحث‌ها ما رو داغ کرده بود و زمان خیلی هم اوضاع احوال خوشی بود این بحث‌ها اینا، که واقعا شب و روز ما لیلة القدر بود بدون مبالغه، اون زمان تاریخاش هم مشخص کردم که این مثلا دور تلاوت قرآن در چه تاریخی بوده نگاه میکردم، آوردن قرآن ما از رو میز گذاشتن، گفتن بیارم، گفتم بالا دیگه وقتی شما حالا، که در اون حول و حوش اون زمان یک بار تلاوت قرآن آیاتی که این وحدت شخصی وجود را تبیین میکنه، حدود 13-14 آیه از آیات قرآن ما این اول اون یادداشت کردیم که به لحاظ فهم خودمون در اون فضا در اون زمان که این آیات خیلی هم روشن بدون دغدغه بدون تعویل بدون تفسیر اینها به لحاظه 13 مورد خواستم اینا رو بیارم، گفتیم حالا دیگه کاری یا وقت شما برحال به اندازه وقت شما رو هم گرفتیم در کنی هست این کار رو بشه خوبه. موضوع ها مثلا همون جا که نگاه میکردیم تو همون موقع مثلا حدود شد 17 سال پیش 20 سال پیش یکی از این موضوعاتی که تو همون جا یاد داشت این یه سطح مربوط به او بود، بحث مربوط به اسم شریف فاطر بود، شد 20 مورد در قرآن اسم شریف فاطر به لسان انبیا در جای دیگه، این هم داری یاد داشتیم. خب کار خیلی خوبیست آدم هر دو و هنوزم الانش هم همینطور، البته اگر آنها قرآن میباشده بخونیم. خب هاذا هاکذا فکیفه یسوق کون و مقتضی القرآن مخالف نموزی بل مشاهده، چگونه ممکنه این مخالف باشه؟ و ما وقع فی کلام بعض من هم، این که بعضی از آقایون گفتن این تو کذبهم بالبرهان فقط کذبوک بالمشاهده، گفتن اگر تو اهل معرفت را به برهان تکذیب کنی اونها تو را با مشاهده تکذیب میکنند، که نو این حرف مثلا بعضی فکر کنن که دو بچه با هم دعوا میکنن میگن تو اینجور میگی من اینجور میگم، اینجا عرفان و مشاهده اگر تو تکذیب کنی هم تکذیب میکنه، که عرفان و برهان را مقابل هم قرار دادن. ایشون فرمود معناش این که نیست، معناش اینه، معناه این تو کذبهم به ما سمیت برهانن، اگر اونها را به چیزی که برهان مینامی و در حقیقت برهان نیست بخوای به این عنوان عرفان و مشاهده را تکذیب کنی، البته اونها این توهم تو را تکذیب میکنن نه عرفان تو را، کی برهان تو را. این تو کذبهم به ما سمیت برهانن، اینی که تو اسمش رو گذاشتی برهان، و الا برهان حقیقی با عرفان واقعی ناهمایندی نداره، و الا فالبرهان الحقیقی لا یخالف الشهود التشویرا. فهذا المباحث السابقه و این کان فیها ما یخالف الظاهر الحکمت النظریه. می فرماد این حرفی که در این فصل زدیم، یعنی این بحث ارجاع و علیت به تشعون، همین بحث وحدت شخصی وجود، همین بحث ترقیق علیت، این حرفی که اینجا زدیم، ایشون می فرماد این حرف و این مباحث اگرچه ممکنه با ظاهر بعضی از نظرات فلسفی مخالف باشه، خصوصا مشاء، اونم مشاء متأخر، چون مشاء متقدم اینا قائل به وحدت شخصی وجود بودن، اینا مشاء متقدم، حالا که پهلویینشون که قدمای از اینا، اینا همون حرف میزدن که عرفا و حکمت متعالیه میزنن، منطقه مشای متأخر یک مقدار براشون حرفای پیش آمده. فهاذ المباحث السابقه و این کانه فیها، در این مباحث ما یخالف و ظاهر حکمت نظریه خصوصا مشارا، لکنها فی الحقیقت روحها، روح از ظاهرت و من انوار النبوه و مشتاق الولایه. این مباحث عرفانی در حقیقت روح حکمت است، جان حکمت است، چون که ایشون خودش هم این رو به عنوان تکمیل حکمت و فلسفه قرار داد. اگر وجود انسان کامل مکمل دین است، بحث وحدت شخصی وجود هم عرفان حقیقی مکمل فلسفه و حکمت است، چون در اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، در اینجا هم فرمود این بحث رفیع عرفانی است که این فلسفه رو تکمیل میکنه. لکنها فی الحقیقت روح از ظاهرت و فی انوار نبوت، این روحیست که از انوار نبوت به مشکات ولایت گرفته شده، العالمت به مراتب الوجود و لوازمها، اولیای الهی که صاحبان ولایت هم به مراتب وجود و لوازمهم عالمن، ولذالک لا نتهاشا عن اظهارها. در روی صدر المتعلیم می فرماد چون تعابیر اهل معرفت ریشه در هدایت الهی دارد، در اظهار این گونه از اصطلاحات اهل عرفان ما تهاشی نمی ورزیم، استیهاش نداریم، با خیال راحت حرف می زنیم، چون ما تربیت شده مشکات ولایت و امامتیم و اون چه که این آقایان اهل معرفت می فرماین با اون چه که از مشکات ولایت و امامت ما برداشت کردیم و استفاده کردیم، چون هماهنگ به اونهاست، ما دیگه با خیال راحت این حرفا رو می زنیم. حالا اگر شپره ای او آفتاب را نتونست ببینه، دیگه تقصیر ما چیه؟ ولذالکه، این ولذالکه یعنی از این جهت که گفتیم این از انوار نبوت و مشکات ولایت استفاده میشه، این هماهنگ با اوست، ولذالکه لا نتهاشا عن اظهارها، نه با خیال راحت این حرفا رو میزنیم، اگرچه ما رو از شر بیرون کنند و در به در کنند و مهدور و دم کنند و بکنند. و این کانل متفلسفون و مقلدون یعبون امثالا، بله اگرچه کسانی که پوز فلسفه را همراه خودشون دارن، یعنی به فلسفه پوز میدن، دیگه متفلسفن، فیلسوف نیستن، و مقلدین اینجور افراد دبا دارن از امثال این حرفا، این حرفا را نزنید، و گای اونقدر هم به جایی میرسه که خدا رحمت کنه مرحوم حافظ جلالش، یعنی شون فرمود دیدیم بعضی از این آقایون کتاب مصباح الانس رو یه جا آورده بودن، ورق ورق می‌زدن، با هم بر دست ورق می‌زدن که دستشون به این کتاب نخورن. یا اونقدر کار به جایی میرسه که اگر یک کسی، حالا باز زمان ما فعلا زمان خوبی است، فعلا زمان خوبی است. یادم کردم خدمت شما هم مبسه شب هم صبح که آقای حسن زاده میفرمودن که کسی جناب ارسطو را یا افلاطون را در خواب دیده بود، ازشون پرسیده بود که شما در اون زمان چه بودی که چه میکردی، شون گفت شما خیلی زمان خوبی هستید، شما حرف توحید میزنید، شما مباحث توحیدی مطرح میکنید، زمان ما اصلا جرأت نداشتیم حرف توحید بزنیم، حالا خیلی زمان خوبی هستید. حالا به همون قیاس حالا ما به جهت زمان خیلی خوبی هستیم الان، حالا به برکت نظام جمهوری اسلامی و برکت امام و اون امام، اون امامی که امامتش هنوز روشن نشده و این خون شهدا و این نظام، حالا بگذاریم اونایی که دارن روی خون شهدا رقص میکنن و عربده میکشن، بالاخره آه دل یتیمان اثر کند، شام نکند سحر کند. به این برکت ها الان خب هنوز نظام حوزه ما، الان هنوز بزرگان، هنوز همین درسی که الان ما خدمت شما هستیم، این صبح شب میدونی شنیده دیگه، زمانی همون بزرگوار فرمود من به جرم این که اسفار درس میدادم پسر من از کوزه آفار کنیم، کوزه رو بریم نجس شده بشوریم بشکنیم چکار کنیم، چون به چه جرمی گفتم بابای او اسفار درس میده. ما یه چنین پیشینه این حوزه داریم و الان هم واقع مطلب اگر به خاطر این نظام و اصل نظام و رهبری و انقلابی نباشه، همین الان هم پوست میکنن به همین طبعه هم موقع اینجور
مثلا خواستان در از شنگاهی دیدیم کتابایی در تکفیر نشت میشه،
بله یعنی الان هست، ولی در فضای کلی نظام جمهوری اسلامی و اون هیمنه امام هنوز واقعی، البته هنوز خیلی زوده، اون هیمنه امام حداقل یک قرن تو این کشور باقی است و هر کی الان داره هر کار میکنه به برکت اون نفس رحمانی اوست. خب حالا تکبیر میکنن، ولی خب چه تأثیری داره؟ یک سری سرصدا و یک سری خوش کناری هست، نظام هست و حوزه هست، آیا این تکبیرشون باعث شده تو این حوزه بگن از این بعد درس فلسفه تمام دیگه تعطیل؟ اینا برای خودشون بوده و هست. ما تو واقع مطلب اینا رو مدیون خون این شهدا و این برکات هایی که هست درس کردن کنم به شما. انسان کامل که چاپ شده بودم صده اول که ما اون رو به عنوان هدیه به شهدا، اول بار که این کتاب چاپ شد من دستم رسید، حالا شاید گفتنش خیلی وقتی نداره، بیش از شاید نیم ساعت بیشتر من دارم زیر زمین محل کارم نشستم فقط گریه کردم، نه اینکه مثلا بگم که منقلشون، نه اصلا نمیتونم خودم نگه دارم، از جهت اینکه خجالت میکشیدم از این ارباب شهدا، از این بزرگان. گفتم شما رفتید همه چیزتون رو دادید و اونام اگه به قول امزه اونام اگه دل نداشتن، اونام اگه زندگی نداشتن، اونام نمیخواستن درس بخونن، حالا منظور شهدای وانیه، اونا مگه بیکار بودن؟ اونا درس و بس مگه نه؟ همه چیز را دادن رفتن اونجا شهید شدن. گفتم ما حالا اینجا تابستون زیر کله رو زمستون بغل بخاری نشستیم یکی سرهم کردیم، اصلا خجالت آوره که ما اینو هدیه به اونا بکنیم. از اینجا و این کان المتفلسفون و مقلدوهم یعبون امثالا، حالا می فرماد و این عرصت اطلاع على حقیقت ما ذکرناه و تشوقت ان یبین لک مطابقت و دعاویهم مع مقتضی البراهین فاستمع لبیان توافق فی نبض مما یتوهم انها تخالف مقتضی البرهان لتغییز علیه غیره ولا یسیع ظنک به ارباب الحقایق. مرحوم صدر المتعلین اینجا در پایان این فصل برای نشون دادن همراهی برهان و عرفان به ارائه ملازمه این دو در برخی از مسائل می پردازن که توهم مخالفت برهان با عرفان نسبت به اونها داده میشه. مواردی رو ایشون میارن که بعضی گمان میکنن عرفان و برهان در این مسئله با هم مخالفن، ایشون فرمود نخیر، در این دو جا که توهم میشه اینا چیزی که عرفان و برهان با هم دیگه هماهنگه. نه مثبال اونس اونجا اونس و تنیست، اون مباحث عرفانی رو که ایشون مطرح می کنند نظیر اون به یک نحو دیگر. مثلا دیروز عرض کردیم، گفتیم آقایان اهل معرفت به نفس رحمانی هیولای اولا هم میگن. حالا مثلا عرض میکنیم، میگن که در فلسفه هیولای اولا چه وضعیتی داره؟ میگن از اون جهت قبولش، از جهت دریافتش، قبول محض است. چطور؟ در عرفان هم اگر به اون میگویند مثلا هیولای اولا به صادر نخستین، از اون جهت که کلمات وجودی را میپذیره. یعنی این وجه انس مسائل فلسفی و مسائل عرفانی رو اونجا خیلی مسائل دقیق تری به عنوان مثال عرض کردم، نه از این جهت که ایشون میفرمان، نه اونجا حرف این که اینا هم مخالفن نیست، حرف اونجا ثابته که اینا از با هم دیگه مخالفت ندارن. میفرما در مسائل فلسفی چطور شما این حرفا میفرمایید این اینجوره، در عرفان هم نظیر همون، اینا با هم دیگه انس دادن مثل اون انس از این. و این اردت الاطلاع، حالا اگر میخوای اطلاع به دست بیاری، اطلاعاتتون در این جهت قوی بشه، علی حقیقت ما ذکرنا که گفتیم اینا با هم دیگه مخالفت ندارن، عرفان و برهان با هم دیگه مغایرت ندارن، حالا در اینجا تو این پرانتز عرض میکنم که این اردت الاطلاع علی حقیقت ما ذکرنا، این رساله شریف حضرت استاد در اینجا تو این پرانتز با قرار بگیره. یعنی اون فرمایشات ایشون خیلی اینجا کمک میکنه. و تشوقت ان یبین لک مطابقت و دعاویهم مقتضی براین، دوست داری که تبیین بشه اون چی که دعاوی اونهاست با اون چی که اقتضای براینه. اگر این شوق در شما ایجاد شد و اون اراده اطلاع برای شما به وجود آمد، پس تمع لبیان توافق اون تا فی نبزن، در بعضی از موارد مواردی که مماویت وهم و انها تخالف المقتضی البرهان، اونهایی که این فرمایشات عرفانی آقایان اهل معرفت توهم می شود که با مقتضای برهان با هم مخالفن. لتقیس علیه غیرو، اونا رو قیاس به این بکنید، ولا یسیء ظنک برباب الهوایق، تا یه وقتی بدگمانی برای شما نسبت به اینا پیش نیاد. همون که حضرت امام رضوان الله علیه بارها می‌فرمود که خدا کنه ما اینها رو انکار نکنیم، همون حالا که بهش نمی‌رسیم خدا کنه که اینها رو انکار نکنیم. این انکار یعنی بدگمانی نسبت به اولیاء الهی، و این انکار یعنی همون که شما فرمود از جهت قصور و قلت و ضعف خود انسانه، نمیتونه تطبیق کنه به یه حرفای سلام. ظلم ان الاسم اندهم عبارتون ان ذات الالهیه مع اعتبار صفت من الصفات او تجل من التجلیه. این علمی که ایشون اینجا می فرمان تقریبا تا آخر این فصل، این فرمایشیست که جناب عارف قیصری در فصل دوم مقدمات شرح خصوص ایشون دارند. اونتا مرحوم صدرالمتعالین چیزی هم اضافه کردن، یعنی یک شرح مرزی شده، ولی اصل این مطالب چیزیست که در اون فصل دوم مقدمات قیصری هست. و از جهت دیگر این وعلم به بکیشون می فرمان الان دارن بحث را آماده می کنن برای فصل بعدی، این پیدایش تکثر را، که این کثرت بالاخره هست یا نیست، واقعیست اعتباریست، توجیه کثرت. بله الان این وعلم به این طرف داره فصل رو، یعنی مبحث رو آماده میکنه برای فصل بعدی. پس دو تا کار الان اینجا شده. پس یکی اون که به قیصری فرمود و حرف خیلی مهم نیست، خیلی جای مهم است برای این فرمایشاتشون، حرفای سنگین هم هست، منتها اگر خود فسوس باشه، چون فسوس بعد از اسفاره، اونجا دیگه باید همینطور سطر به سطر آدم جلو بره، ولی خب الان ایشون به قرره تندتر اینجا میره و همین که زمینه برای اون بس. اولین حرفشون اینه که میفرماد اسم که قبلا هم داشتیم گفتیم متن زاد با اضافه با اوصاف که ما لحاظ میکنیم، متن زاد را با وصفی از اوصاف وقتی لحاظ میکنیم، این عارف میگه اسم. اسم اون علیم، اون خبیر، اونها، این اسم الاسم هست. متن زاد با وصفی از اوصاف که لحاظ میکنیم، این میشه اسم. ان الاسم عندهم آقایان عرفا عبارتون عن ذات الهیه مع اعتبار صفت من الصفات او تجل من التجلیات که در مقام فعل بوده باشه. این اسم به نظر این آقایون. ول اسماء الملفوظه، اسماء الاسماء، اسماء الملفوظه این اسمای لفظی، اینها اسماء الاسماء هست که اسم دوم که معناست، این اسماء الاسماء عین خارج است. اون اسم اول لفظ، لفظ حکایت کننده اون عینیت خارجی و کون الصفات عند الحکما عین ذاتهی لا ينافی کونها غیر ذاتهی به وجه عند العرفا عند التحقیق. این یک قرار توضیح میخواد باشه برای فرجه. الحمدلله رب العالمین.